أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. تقدیم به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها و تأجیل در ظهور فرزندشون صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد
دوستان مستحضر باشند که ما برای ماه مبارک رمضان نوبت تهیه ارزاق و سبد کالا برای فقرا رسیده، چون ما هر چند ماه یک بار داریم این کار رو انجام میدیم. نوبت ماه رمضان هم نوبت مهمیه و بالاخره یه ده الان چشم انتظارن، ما زودتر از اینم باید اقدام میکردیم، هنوز مبالغ نرسیده. الان داریم اعلام میکنیم دوستان چهره به چهره و نه فضای مجازی به فضای مجازی، چی؟ کانال به کانال، گروه به گروه اطلاع رسانی بنمایند که انشاءالله ما سبد کالای نوبت ماه مبارک رمضانمون رو انشاءالله تهیه بکنیم. اونایی که میخوان حضوری مبالغ رو پرداخت بکنن از صدقات و هدایا و اینها، آقای حسینی هستن و بهشون برسونن، دستگاه پوزم داره و دیگه شماره حساب و اینها رو هم امروز دادیم دوستان بذارن تو کانال که هنوز نذاشتن به دلیل نقایص فنی، ببخشید آقای حسینی. و آخه یه جوری بد نگاه کردی ترسیدم، گفتیم که بذارن، اون پیامش هم آماده است منتها هنوز این اتفاق نیفتاده. شماره کارت اونجا هیئت هست، دو تا شماره حساب داریم، یکیش مال فقراست، توی صفحه سایت هیئت هم هست، توی کانال هیئت هم هست. قبلا هم بالاخره شما میدونید یه اولش 20 خانواده هستن که اینا چششون به دست این هیئت هست تو هر دو سه ماه یه بار. الان هم نوبت ماه مبارک رمضان نیازمنده کمک های با نیت خالصانه شما هستیم انشاءالله. من که بعد جلسه سری میرم چون که برنامه دارم، اما یادتون باشه که حسین آقا انشاءالله آخر جلسه اعلام کنه دوباره، چون الان خیلی نیستن دیگه. اونطور ما گفتیم وظیفمونه که اعلام بکنیم که حداقل آقای حسینی بدونه که ما داریم یه کاری انجام میدیم و از اونجا به ما چشم قره نره. سلامتی همه منفقین یعنی انفاق کنندگان صلوات. منافقین نه. خب حسین آقا بگو تیتر چی بود؟ دیروز گفتی العمل العمل ثم النهایه النهایه والاستقامه والاستقامه ثم الصبر الصبر والورع. بقیهش هم اگه بگی. خب آقا امیرالمومنین فرمودن که عمل کنید، عمل کنید، به سرانجام برسانید، به سرانجام برسانید. بعد فرمود استقامت، استقامت. بعد فرمود صبر. عمل و نهایه با همه، بعد واو داره اون وسط، یعنی اینو جدا میشه. اون وقت میفرماید ول استقامه الاستقامه ثم الصبر الصبر، یعنی استقامت و صبر با هم. بعد دوباره واو الورع الورع. استقامت رو عرض کردیم که اون جایی که شما یه سرمایه و داشته ای داری میخوای حفظش بکنی و سر اون ایمانه پایداری میکنی، سر این حفظ این سرمایه‌ای که هست تو خود این یه حرکتی هست، یعنی اینکه شما استقامت در حرکت به سمت خدا، مثلا استقامت در سیر و سلوک، استقامت در کار و تلاش، استقامت در پول در آوردن، استقامت در چی؟ اینکه آدم یه کاری رو متناوبا انجام میده و خسته نمیشه، سعی میکنه این رو مرتب انجام بده، این میشه استقامت. صبر فرق میکنه، صبر یه حالت ایستایی داره، تو اونم حرکت هست به خاطر تغییر وضعیت موجود، اما صبر معمولا نسبت به شدائد و ناخوشایند هاست. وقتی یه اتفاقاتی میفته من میخوام وضعیت رو تغییر بدم یا فقط تحمل بکنم، میشه صبر. توی هر موقعیتی هم یه معنا پیدا میکنه، مثلا صبر در جهاد، شما در جنگ اگر صبور باشی اینو بهش میگن شجاعت. صبر در برابر مال دنیا و محبت دنیا اینو بهش میگن زهد. صبر در برابر مثلا مسائل شهوانی اینو بهش میگن عفت. صبوری کردن در مسائل مختلف، استقامت نه، استقامت یه حرکتی است که من متناوبا دارم انجام میدم و سعی میکنم خسته نشم. شما میدونید مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی رحمت الله علیه، ایشون بسیاری از عرفایی که شما میشنوید اسمشون رو شاگرد مرحوم حسین قلی همدانی بودن. ایشون حدود 300 تا شاگرد تربیت کرده، 300 تا عارف. یعنی این رقم هیچ کس توی فضای سیر و سلوک اینقدر کار نکرده تو بحث تربیت شاگرد. آقای مرحوم آیت الله حسین قلی همدانی 300 تا شاگردی که عارف کامل بودن تربیت کرده، نه فقیه، نه بچه یتی، نه آدمی که زندگی سالم داره، عارف واصل. 300 خیلی رقم بالاییه، چون ما همجور نگاه میکنیم و به به مثلا 300، یا نمیدونیم 300 چیه یا نمیدونیم عارف کامل چیه. خیلی. ایشون خودش شخصا 22 سال فقط مجاهدت میکرد، ریاضت نفس میکشید، ریاضات شرعیه تو بحث سیر و سلوک و اینها، و نتیجه ای ندیده بود. میگه یه روزی دیدم که خسته شدم. ببین ماها 22 سال هم خیلی رقم بالاییه. بنده و شما مثلا یه چله بگیریم، یه دفعه ملائکه بیان کمک کنن، خدا توفیق بده، حضرت زهرا بیاد کمک، حضرت عباس یاری بده، همه اینا دست جمع شن ما رو حل بدن، ما مثلا یه چله بگیریم، چله زیارت عاشورا، چله نماز فلان، یه چله اگه بگیریم همون 4-5 روز اول هی نگاه میکنیم به آسمان، این جبرئیل نمیدونم کجاست. یعنی ظرفمون خیلی کمه. 22 سال کار کرده. میگه یه روزی دیدم یه پرندهی هی نوک میزنه به یک تیکه نونی که خوردش بکنه و بخوره، ببینه که این خورد نمیشه. این پرنده هی نون رو برداشت برد بالا رها کرد، این خورد زمین، اومد نوک زد دید نمیشه، دور رفت بالا رها کرد خورد زمین. اینقدر این کار رو تکرار کرد، هی رفت بالا اومد پایین، رفت بالا اومد پایین، آخر دیدم این تیکه نون رو تونست خورد بکنه، برداره ببره. میگه من اونجا فهمیدم که تو مسیر باید آدم استقامت داشته باشه. بعد از 22 سال تازه اتفاقاتی که باید بیفته و نتایجی که باید بگیره گرفته. خود مرحوم آقای قاضی که بعد 40 سال براش تازه پرده ها باز شده، 40 سال. ما 2 سال میایم هیئت میگه ولکن بابا هیئت چیه، ما اصلا به هیچ جا نرسیدیم. کجایی؟ بعد چی کار کردی؟ هفته یه بار اومدیم روزه گریه کردیم، بعد رفتیم گناه کردیم، دوباره اومدیم روزه گریه کردیم، رفتیم گناه، بعد نمیدونم چرا ما به هیچ جا نمیرسیم. یه اکتیریب عرفانی هم برمیداره. استقامت اونجاست. اما صبر توی موضوعات مختلف معانی مختلف پیدا میکنه، از جهت موضوع شما در مورد مثلا صبر در برابر خشم و غضب، این رو بهش میگن کظم غیظ، و نکاتی که عرض کردیم صبر در مقابل جزع قرار گرفته دیگه. سه مدل صبر داریم: صبر در مصیبت، اون جایی که آدم یه مصیبتی میبینه صبر میکنه، و خب قرآن میفرماید که ما شما رو به چیزهای مختلفی امتحان میکنیم. ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات والانفس والثمرات و بشر الصابرین. میگه ما شما رو امتحان میکنیم، مرگ فرزند میبینیم، مشکل مالی پیدا میکنیم، نمیدونم پدر مادر از دنیا میره، باغت میسوزه از بین میره، نمیدونم فلانی سرت کلا میذاره پولتو میبره، مریض میشی میفتی، اتفاقات مختلف برای خودت و اطرافیان. بعد میفرماد و بشر الصابرین، بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. صبر در مصیبت، صبر در طاعت. بالاخره وقتی آدم میخواد روزه بگیره، عبادت انجام بده، صبوری لازم داره دیگه. آیه داریم: رب السماوات والارض و ما بینهما فاعبده واصطبر لعبادته. واعبده، پرستش کنید خدا رو، واصطبر لعبادته. باید توی عبادت خودشون صبوری بکنه. اینجاها ما معمولا کم میاریم، یعنی یه خورده ای که بخوایم تو فضای عبادی وارد بشیم معمولا بعد از مدتی زود خسته میشیم. صبر در معصیت، که این دیگه گل سرسبد صبوری هاست. نمونهش همون نمونه حضرت یوسف دیگه، صبر در معصیت. صبر در معصیت رو ما شبانه روز باش درگیریم مرتباً، و کسی جوانی که صبر میکنه در مقابل نگاه آلوده، آدمی که صبر میکنه در مورد حرفی که نباید بزنه و این حرف رو میخوره، کسی که صبوری میکنه در مقابل چیزی که نباید بشنوه، جایی که نباید بره، رفاقتی که نباید بکنه، معاشرتی که نباید باشه، و و و و معمولا صبر در معصیت در مورد نباید هاست. یوسفی که در مقابل جناب زلیخا می ایسته و تن به گناه نمیده، واقعا هم شوخی نیست. اینجا رو ما بعد از خدا بخوایم که خدا به ما صبر در معصیت بده، اما یه حاجت اصلیمون همیشه این باشه که از اون امتحانای سخت این چنینی اصلا نکن از ما، که ما مجبور بشیم حالا بیفتیم به این که صبر کنیم نکنیم. واقعا سخت. یه عده تائبن صبر میکنند، اینها کسانی هستند که اهل جزع و فزع نیستند. یه عده زاهدن صبر میکنند، اینها یه رضایت قلبی هم دارند، اونها فقط سعی میکنند تحمل بکنند داد نزنند، اما اینها یه رضایت قلبی هم دارند توی مصیبت هایی که اتفاق میفته. صبر صدیقان هم داریم، یعنی یه عده توابن، یعنی اینکه تحمل میکنن، و بشر صابری. یه عده زاهدن، میگه که خب خدا راضی هم ازت اگر اتفاقی هم افتاده، اینا مقامشون بالاتره. یه عده صدیقن، اینا اصلا به استقباله مصیبت میره، اصلا میگه که رد کن بیاد، هر چی میخوای بزنی بزن، هر چی از دوست رسد نیکوست. سید الشهدا علیه السلام کربلا نمونه شه دیگه. تو روزه ها شما شنیدین که هر مصیبتی سر آقا میومد، آقا چهره نورانی تر، بشاش تر، تا زمانی که برسه تو گودی قتلگاه مثل دامادی که شب عروسیشه. ابی عبدالله اینجوریه. چرا این اتفاق میفته؟ زمانی که زمانی این اتفاق میفته که آدم یه نگاهی نسبت به اتفاقات و مقدراتی که براش هست داشته باشه. هرچی معرفت بیشتر باشه آدم راحت تره. مثالش مثال پیازه. امید طرفدار کو؟ پیاز. بچه ها پیاز میخورن، جیغ میزنن، جزع و فزع میکنن، دوست ندارن، دهنشون میسوزه. یه خورده بزرگتر میشن، تریپ برمیدارن، میگه آقا یه قیافه مردونه بگیریم با خانواده، اونا میخورن، ما هم پیاز میخوریم. و اول جزع و فزع میکرد، بعد تحمل میکنه دیگه، حالا یه رضایت قلبی هم پیدا کرده. بعد یه مقداری بزرگتر میشه، میدونه این بالاخره یه خواصی داره به استقبال، حالا میگه میره پول میده میخره. همه غذاهاش هم پیاز میریزه. شما حالا رو میوه های دیگه هم میتونید فکر کنید. حالا در مجموع مثالی زدم که قشنگ صبر الان دیگه جا افتاد دیگه. فکر میکنم فردا شب مثلا بپرسم بگم آقا صبر چیز، همه میگم پیاز. یعنی هیچی یادش نمیاد، فقط اون پیازه یادش میاد از منبر. خلاصه این رو بدانیم که هر جا که کار دیگه خیلی سخت شد و قابل تحمل نبود، اون لحظه لحظه گشایشه. حدیث داره امام صادق علیه السلام، یه مادری اومد خدمت امام صادق و آقا من بچه‌م رفته مثلا سفر، خب اون زمان موبایل و وسایل ارتباطی اینا که نیست، خیلی دیر کرده نمیدونم و نگرانشم، زنده است نیست، سالم سلامت. حضرت فرمود صبر کن. دوباره رفت، دوباره برگشت که آقا بچه‌م نیومد. آقا فرمود صبر داشته باش. رفت دوباره چند روز دیگه اومد، آقا فرمود مگه نگفتم صبر داشته باش میاد؟ که آقا دیگه طاقت ندارم. حضرت فرمودند برو بچه‌ت اومده. رفت و دید بله با بچه دوتایی اومدن، با جوونش اومدن خدمت آقا. آقا از کجا فهمیدید؟ حضرت فرمودند این یه قاعده الهی است، هر جا صبر تموم میشه بدون اونجا لحظه لحظه گشایش. اگه یه وقتی افتادیم توی مقدراتی که میبینیم که هی داریم آزمایش میشیم و این گرهه باز نمیشه، هی میگه دیگه تموم شد، من صبرم تموم شده، نه تموم نشده، نشونش اینه که گره باز نشده. یه نکته است و ای کاش که باز نشه. یعنی ما روز قیامت انقدر افسوس میخوریم از گره هایی که باز شد، ای کاش که باز نمیشد و این صبوریه ادامه، چون میگه و بشر صابرین دیگه، نمیگه بشارت بر اونایی که گرهشون باز شد، میگه بشارت بر اونایی که صبر میکنن، یعنی اونایی که هنوز گرهشون بسته است. و انقدر خدا عنایت میکنه به آدمهایی که تو دنیا هی یه چیزایی خواستن خدا نداد و اون طرف یه جوری جبران میکنه که همه حسرت حال و روز اونها و زندگی اونها رو خواهند خورد. دیگه نکته مهمتر، آدمایی که میخوان پرچمدار باشن، خدا میخواد اینها رو الگو قرار بده، جلودار قرار بده، امام قرار بده برای یه عده‌ای، لیدر بشن برای یه جمعی، این آدما حتما باید صبور باشند. واسه شرطش همینه. خدا در قرآن میفرماید و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا، ما یه عده رو امام قرار دادیم به امر خودمون برای مردم. چرا؟ لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. اینا دو تا ویژگی داشتن، یک خیلی صبور بودن، دو یقین به آیات الهی داشتن. آدمایی که یقین به آیات الهی دارن و صبورن در زندگی، این آدما پرچم دارن. آدمایی که بیتابی میکنن نمیتونن پرچم دار باشن. لذا برای بزرگان خیلی این قصه مهمه. مرحوم آقای بروجردی نذر کرده بود که اگه من عصبانی شدم تو کلاس درس، چون درس خارج فقه میدونید دیگه علما اصلا رحم نمیکنن به هم دیگه، مخصوصا طلبایی که میشینن دیگه، اونجا هر کی واس خودش مثلا مجتهدیه و اشکال میکنن، بعد حرف استاد رو قبول نمیکنن، گاهی دیگه اصلا به صورت دعوا سوال جوابا اینجوریه، صداشون رو میبرن بالا، آقا شما که اینو میگید چرا اینجوری، اون میگه نمیدونم فلان، هی تو نمیدونم رادیو معارف دیدید یا نه، بعضی وقتا گوش بدید مثلا درس خارجه بعضی از مراجع مثلا اونجا میبینه همه دارن داد و بیداد میکنن، اینم سعی میکنه با آرامش جواب بده، بعضی وقتا هم عصبانی میشن. آقای بروجردی نذر کرده بود اگر من اینقدر بدش میومد از این که عصبانی بشه، چون صبر رو به عنوان یه ویژگی خاص میدونست که باید بهش پرداخت، نیت کرده بود اگر من یه روزی عصبانی شدم سر درس خارج فقه هم یک سال باید روزه بگیرم. اصلا همین نذر معلومه که چقدر مهمه مسئله، که یه نذر سنگین کرده که یه وقتی مبتلا نشه. یه روزی ایشون از کوره در رفت بالاخره سر کلاس، ایشون یک سال غیر از اون دو روز حرام رو کامل روزه گرفت، به خاطر اینکه من یه روز سر کلاس عصبانی شدم سر یه مثلا طلبه، یه ذره تند شدم باش، همین عجیبه. معلومه که ماها ارزش این ویژگی رو خیلی نمیدونیم، به خاطر همینی که امیرالمومنین فرمود صبر سر ایمانه، یعنی شما ایمان رو یک پیکره‌ای براش فرض بکنید، سر و دست و پا و عضو جوارش براش فرض بکنید، صبر سر ایمان، یعنی اگه سر رو ببری دیگه از این ایمان هیچی نمیمونه. صبر رو از آدم مؤمن بگیر، مؤمنی دیگه وجود نداره. چرا میگم ایشالله که گره باز نشه؟ به خاطر اینکه خداوند میفهمد ان الله مع الصابرین، خدا وعده همراهی داده با صابرین، یعنی تا اونجایی که شما گرت باز نشده و داری تحمل میکنی، توی اون صبوری کردن خدا هم قدم شماست، وقتی گره باز میشه دیگه اون همراهی نیست. این مهمه. واصبروا ان الله مع الصابرین. مرحوم شیخ مرحوم آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه، ایشون یه روزی یه خورده دیرتر اومد سر کلاس درس و خیلی اینا عجیبن، شاگردا گفتن که آقا شما کجا بودید امروز دیر کردید، مثلا دیدید حاج آقا دیر میاد مسجد همه یه جوری نگاه میکنن، یعنی من حاضرم نرم مسجد ولی دیر نرم، مثلا یه موقعی دیر میشه حاضرم دور بزنم برگردم خونه، تو تراویح زنگ بزنم میگم آقا من گیر کردم نمیام، چه وقتی میری همه یه چپ چپ بده، بله علما حرف میزنن عمل نمی کنن، بله خودشون میگن قول، خودشون میگن وعده، و همه اینجوری هن آج آقا از شما بعیده. بعضی از شاگرده شروع کردن زیر لب حرف زدن و بعضی گفتن آقا دیر اومدید، بله دیگه وقتی اساتید دیر میان از ما دیگه میدونید تیکه های آخوندی تا مغز استخون آب میکنن. ایشون فرموده بودن که علت تأخیر من این بود، یکی از بچه هام افتاد توی حوض منزل و خفه شد از دنیا رفت. اینکه دیر کردم، رفته بودم برای تجهیز و کفن و دفن و اینها، یه مقداری دیر شد شرمنده، الان اومدم برای درس. و همین سادگی، بله آقا بچت از دنیا رفته. ان الله مع الصابرین. خیلی من اینجا حرف دارم در مورد اینها، دیگه بگذاریم اینها رو بگذاریم. مرحوم آقای حاجای ابو ترابی، شهید ابو ترابی، یه قصه ای رو نقل میکرد از یه شخصیتی، یه پیرمردی، میگفت تو اردوگاه اسرا در موصل عراق، میگفتش که حاجی حنیفه بهش میگفتن، میگفت این شخص خیلی بعد از نماز صبحش مقید بود که میشست تعقیبات میخوند، ذکر و دعا و گاهی نماز نشسته تون تون میخوند و اینها، خب بعضی ها ممانعت میکردن، اینم یواشکی انجام میداد معمولا. یه روز این سربازا گفتن که چی داری میگی، مزخرفات میگی واسه خودت، اینا اعتراض کردن بهش، اینم برای اینکه یه جورایی حال اینا رو بگیره، گفتش که من بعد از نماز صبح میشینم به کوری چش شما برای سلامتی امام دعا میکنم، رهبر کبیر انقلاب فلان. میگن ها حرفایی زدن رفتن. میگه بعد رفتند و با یه چند نفر اومدن ایشون رو بردن حسابی کتک زدن، کتک مفصل رو آوردن انداختن، انگار که یه جنازه رو انداختن توی اردوگاه و رفتن. میگه ایشون به هم ریخته بود، 4 روز گفتن بهش آب و غذا نمیدیم، 4 روز نه آب بهش دادن نه غذا. ایشون رویه خودش رو داشت، نمازهاشو میخوند، دیگه روز سوم و چهارم نمازهاشو دیگه نمیتونست بلند شه، از فرط خستگی نشسته میخوند نمازهاشو. روز صبح چهارم نماز صبحشو خوند، افتاد و تو همون حالت درازکش شروع کرد ذکر گفتن و بازم تعقیباتشو شروع کرد خوندن. بعد هی توسلم میکرد اون وسط ها به حضرت زهرا سلام الله علیها، به امام حسین و اینا. میگه ما یواشکی یه کوچولو چایمون رو توی قوطی ریختیم، یه نصف چایی براش گذاشتیم کنار، یه جوری خلاصه از دید سربازا پنهان بمونه که بهش بتونیم به اینو برسیم. اینم یه دفعه بیهوش شد و بعد از ساعتی دیدیم که چشماشو باز کرد، گفتیم بیا برات یه خورده یه چند قطره چایی گذاشتیم کنار، اینو بخور یه ذره حالت جا بیاد. گفت دیگه لازم نیست. برای چیه؟ گفت الان حضرت زهرا سلام الله علیها رو دیدم در عالم رویا. بی بی اومد هم من رو سیراب کرد هم به من غذا داد و من الان اصلا نیازی، انقدر شیرین بود و انقدر این تصویر برای من عالی بود که دیگه دوست ندارم هیچی بخورم. اون طعم غذایی که از دست مادر سادات گرفتم یه وقتی از دهانم نره. صبر گره های اینجوری رو باز میکنه. خب یه کیمیاییه، حرف زدن رو منبرم در مورد صبر راحته. امیرالمومنین فرمود با پیغمبر اکرم میرفتیم توی مسیری، آقا رسول الله، گفتم که آقا عجب باغ خوبیه اینجا، چه باغ خوبیه. داشتیم توی مسیری میرفتیم که چند باغ بود، حضرت فرمودن که باغ تو بهشت تو خیلی بهتر از اینه. از چند تا بوستان رد شدیم، یه دفعه دیدم که مطالبی رد و بدل شد بین من و پیامبر. یه دفعه دیدم آقا رسول الله زد زیر گریه، حسابی حق حق میزد و گریه میکرد، بعد من رو در آغوش کشید، سر به شونه امیر المؤمنین زار میزنه و گریه میکنه. گفتم آقا چه میکنید؟ حضرت فرمود به یاد کینه های افتادم که این مردم از تو دارن، بعد من بلاهایی سرت میاد. علی زود آقا فرمود افی سلامت من دینی، دین من سالم میمونه یا رسول الله؟ حضرت فرمود بله دینت سالم میمونه. گفتم آقا من چه بکنم تو اون زمانی که کینه ها یه دفعه رو میاد و میخوان سر من بلا بیارن؟ آقا فرمود از صبر جایگاه تو با صبر. میگه رسول الله به من فرمود حیات تو در صبر. این علی که من و شما میشناسیم، بزرگترین امتحانی که تو این عالم پس داده امتحان صبوری در برابر جسارت به حضرت زهرا سلام الله علیها است. کی حاضره ببینه همسرش رو جلوی چشمش بهش جسارت بکنن و به ایسته و نگاه کنن؟ مرحوم شیخ جعفر مجتهدی رحمت الله علیه ایشون میگه من یه چله سنگینی نشستم و یه حاجتی داشتم، آقا امیرالمؤمنین رو دیدم بعد 40 روز. آقا فرمود چی میخوای؟ گفتم آقا میخوام این چیزایی رو ببینم. چی میخوای ببینی؟ کدوم جلوه من علی رو میخوای ببینی؟ میگفتم آقا جلوات مختلف شما، مثلا جلوه عبادت امیرالمؤمنین، جلوه کندن در قلعه خیبر، جلوه رشادت، جلوه ایثار، جلوه انفاقش، چیزهای مختلف. گفتم آقا هیچ کدوم نمیخوام ببینم، میخوام اون لحظه کوچه بنی هاشم رو ببینم. یه پرده ها کنار رفت، یه تصویری دیدم که از اون تصویر از حال رفتم. تو روایت دیدید که میگن دست امیرالمومنین رو بستن و کشیدن، ایشون یه حرف دیگه میزنه، میگه من تو عالم مکاشفه دیدم عمامه مولا رو پیچیدن دور گردنش، تو کوچه دارن میکشن. بعد میگه آقا رو میکشیدن، میگه من به قدری حالم بد شد نفسم بند اومد، تو همون حالتی که دیگه داشتم میمردم، گفتم آقا چه بکنم، میخواستم فریاد بزنم، آقا تو همون حالت یه نگاه به من کرد، فرمود صبر صبر. که به هوش اومدم یه لحظه، میگه از حال رفتم، وقتی به هوش اومدم دیدم تو اتاقم هم. سه روز ایشون نتونسته بود آب بخوره، نتونسته بود غذا بخوره. آخر میگه رفتم خودم تو نجف انداختم تو حرم امیرالمومنین، گفتم آقا به دادم برس، دیگه دارم میمیرم، لب به آب و غذا نمیتونم بزنم. که آقا عنایتی کرد و وضعیت از من برداشته شد.